بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که انشاءالله خداوند توفیق بده یه مقداری نظمی برقرار بشه انشاءالله توی درس و بحث و همه کارهای کشور. انشاءالله با این فضای مجازی واقعش درس و بحثی نمیشه، حالا یه مسمایی انجام میشه ولی واقعا با این سبک، حالا آموزش پرورش یا دانشگاه ها یا حوزه علمیه، اون سبکی که قبلا مثلا بعضی با نوار درس میخوندند اونم خیلی جالب نبود، گرچه باز اون حالا بهتر بود چون یه درسی مثلا حضوری یه چه انجام می شود بعد نوارشو می گرفتن یه ده گوش می دادن. ولی اینکه اصل ارائه یک درسم فضای مجازی باشه نمی دونم حالا آینده چه میشه. از طرفی این ویروسم که حالا هست، اینم که بعید می دونم که بعیده بعیده که این ویروس تمام بشه، میگن که میگن یه 100 سال پیش که یه نمیدونم آنفولانزای اسپانیایی اومد، اون میگن هنوز ویروسش از بین نرفته ولی فقط واکسنش پیدا شد. این ویروس هم که حالا اومده، اینم که دیگه بعیده یعنی تو دنیا از بین بره، خب این دیگه برای همیشه میمونه تو زندگی مردم، یعنی دیگه اینجور نیست که بگیم حالا یک سال دیگه یا 50 سال دیگه از بین میره، بعید است که اصلا از بین برود. برحال خدا کنه که واکسنی پیدا بشه انشاءالله، برحال حالا واکسنی پیدا بشود یا نشود دیگه باید خوب زندگی رو اینجوری تنظیم کرد که برحال یه مشکل اینجوری تو دنیا هست و باید با این به قول معروف زندگی بکنیم. بله، در حال حال این یه مطلب که حالا با این ویروس چجوری میشه درس و بحث و کارو اداره جامعه رو مدیریت کرد، این حالا یک مطلبه. یه مطلبم اینه که من اول سال عرض کردم خدمتون که اگر که نتیجه این کارا این بشه که این تعطیلی های خیلی زیاد باعث بشه آقایون اهل مطالعه و مطالعات متفرقه کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، اهل این چیزا باشن و بعد ببینیم که خروجی زیادی از این جهت تو حوزه ها پیدا شد که صدها هزارها کتاب و تألیفات اینا اومد، یا مثلا طلبه ها شروع کنن پایان نامه نوشتن، کارای پژوهشی انجام دادن، اگر که نتیجه این بشه خب خیلی خوبه، ولی خب از یه طرف هم مسئله تبلیغ مطرحه و بله اینم احتمالاً با همین آجا این بروش رفت اون آغاز انشاءالله که دست شما شفا بود برشه. به هر حال یعنی حالا درس و بحثی مطلبه، بحث تبلیغ و این چیزا اونم بحث دیگریه. یعنی مثلا خب به هر طلبایی که میرفتن شهرستان ها تبلیغ میکردن، احکام خدا رو بیان میکردن، این کارها هم متاسفانه حالا خیلی کم شده، که اینم خب یک آسیب جدی میزنه به فرهنگ و اخلاق و معنویت مردم. به هر حال انشاءالله خدا یه فرجی حاصل بکنه یا یک تحولی بشه انشاءالله. یه مطلب برم عرض بکنم و بعد بحث شروع بکنم. من امروز میخواستم به هارالانوار جلد دو رو بیارم، یک حدیث رو بخونم، حالا دیگه فکر کردم همینطور حدیث رو از حفظ میخونم. جلد دوم به هارالانوار صفحه 81 حدیثی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. حدیثم تو بهار الانبار از امالی صدوق نقل شده. حدیث اینه که طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرماید که بعضی ها خیال می کنند من امام اونها هستم و اونها هم مأموم منند. به عبارت دیگه بعضیا خیال میکنند که پیرو امام صادق علیه السلام هستند. بعد امام صادق میفرماید که گاهی من چیزی را میگویم و میگم که این سره، حد که سر نکنید. یعنی مثلا یه چیزی میگم، میگم این محرمانه پیش شما باشه، بعد میرن این رو افشا میکنند. یا مثلا من یه چیزی رو میگویم، بعد اینا میرن میگن که امام صادق علیه السلام مقصودش فلان بوده، یعنی توجیه میکنند کلام من را. بعد میفرماد والله من امام اینها نیستم، انما انا امامون لمن اطاعنی، من امام کسی هستم که مطیع من باشه. مطیع منم حالا تو این حدیث ها، تو این حدیث دو چیز رو بیان کرده. یکی این که آدم سر نگهدار باشه. حالا چه سر امام معصوم علیه السلام یا سر دیگران. بعضی روایات هست که دینداری مثل یک ظرفیه که دو سومش تغافله، یعنی دو سوم دینداری اینه که یه چیزی رو که آدم دیده بگه ندیدم، یا خودش را به ندیدن بزنه. حالا نه اینکه دروغ بگوید ها، ولی طوری رفتار بکنه که مثل اینکه ندیده. یک سوم دینداری هم عبارت است از حزم. حزم یعنی دوراندیشی، یا مثلا آینده نگری. یک سوم دینداری اینه که آدم مواظب باشه کلا سرش نره. دو سوم دینداری هم اینه که به قول معروف شطور دیدی ندیدی. امام علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید که من امام کسانی هستم که سر نگهدار باشند، اسرار مردم رو فاش نکنند. و دومم این که من امام کسی هستم که اهل توجیه نباشه. هر چیزی رو که ائمه علیه السلام بیان کردن همونو همونطور که هست عمل بکنه، نه که هی بخواد بگی که مقصود فلان بود و این باید مراد فلان باشد و هی توجیه کردن. به عبارت دیگه ظاهر کلام هر کسی را ولو اینکه مطابق میل و خواسته ما نبود، همون ظاهر کلام معصوم علیه السلام رو بگیریم. انشاءالله که خداوند هممون رو توفیق بده به اون چه که ائمه علیه السلام خواستند موفق باشیم. این همی که دقیقا تو فارسی میگیم که توجیه کردن، اهل توجیه نباشی. ولی یه وقت نه، مثلا یه کلامی رو نمیخوایم توجیه کنیم، میگیم این کلام به قرینه فلان آیه یا فلان حدیث باید منش چیز باشه، اونطوری نیست. اما این که مثلا ما بخوایم توجیه بکنیم به خاطر اینکه کار خودمون رو رفتار خودمون رو تصحیح بکنیم، یه کلامی رو حمله بر غیر ظاهرش بکنیم، اینو امام داره نکوهش میکنه. خب ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که گفتیم آخرین مطلبی که تو مکاسب بحث شده، آخرین مطلب بحث قبض. توی مکاسب و به تبع مکاسب همه کتاب‌های دیگه‌ای که درباره معاملات و خرید و فروش هست خیلی خلاصه اومدن یک تعریف قبض رو بیان کردند که قبض یعنی چی. بعدم اومدن دو سه تا مسئله رو به عنوان احکام قبض بیان کردند. مثلا اینکه قبض واجبه یا واجب نیست، و آیا اینکه قبض موجب بر طرف شدن زمان می شود یا خیر. همینا رو گفتند و بعدم دیگه بحث مکاسب تمام شده. این قبل از تعطیلات این ایام ماه صفر، اون موقع عرض کردم که خب تو مکاسب 5-6 صفحه اومده بحث کرده درباره تعریف قبض در لغت و در اصطلاح فقها. قبض تو لغت یعنی اخذ، گرفتن، و در کلمات فقها هم 6 تا تعریف مختلف اومده. البته این 6 تا تعریف همه خیلی قریب به یک دیگرند، یعنی تعریف های متباینی نیستند. مثلا بعضی ها گفتن که قبض در منقول عبارت است از تحویل دادن، نقل، اما در غیر منقول مثل خونه قبضش به تخلیه بین مال و مالک. مثلا توی خونه قبضش به اینه که حالا بگوییم یا کلیدش را بدهند یا اینکه اون وسایلش رو بردار از خونه بره بیرون بگه خونه آماده است برو بشین توش. اون موقع هم عرض کردیم که اینکه بعضی ها گفتند که قبض یعنی در هر چیزی به حسب خودش، اینم حرف خیلی خوبیه. یه وقت کسی کتابی رو میفروشه، این قبضش به یه چیزه. خونه رو میفروشن، این قبضش چیز دیگریه. یه مرتبه کسی مثلا پولی رو به حساب کسی واریز میکنه، اینم یه جور قبضه، با اینکه چیزی به دست اون طرف اصلا داده نشد، اینم به هر حال یه نوع قبض حساب میشه. قبض در هر چیزی به حسب خودش. اینا چیزی بود که قبل از تعطیلات عرض کرده بودیم، ولیکن حالا بس امروز از اینجاست. قبض یه معنای خیلی عام و گسترده ای داره. اول یه مثالی عرض میکنم که غیر از همه این مثال هاست. ببینیم اگر فرض کنید یک مالی مال منه اما دست شماست، مثلا کتاب من دست شماست، حالا به عنوان امانت یا مثلا آریه یا هرچی، کتاب من پیش شما هست، بعد این کتاب رو من به شما فروختم، حالا که فروختم اینجا قبضش به چیه؟ یعنی کتابی رو که تو دست شما بود به شما فروختم. این که مثلا همه این 6-7 صفحه تو مکاسب بحث کرده که قبض یعنی اخذ گرفتن یا تخلیه یا تسلیم یا تمکین، هیچ کدام این معانی اینجا صدق نمیکنه دیگه. اینجا که لازم نیست که مثلا شما کتابی که تو دست دو هست مثلا از این دست به این دست، این که دیگه لازم نیست، همین که کتاب دست شماست و من اینو به شما فروختم این خودش میشود قبض. یا اینکه مثلا ببینید حالا این مثال که خیلی پیش میاد، یه مرتبه کسی مثلا میخواد وجوهات بده، یه مرتبه این وجوهات رو میدهیم به دست این مرجع تقلید، او اخذ میکنه، اینو میگیم قبض کرد، و همین که قبض کرد زمان برطرف میشه، او آقا بری و ذمه میشه. اما حالا اگر یه وقت یه مرجع تقلیدی به یه کسی بگوید که این مال که تو دست شماست که میخوای به عنوان وجوهات بدهید، اینو مثلا من قبول دارم، این به عنوان وجوهات من گرفتم، حالا مثلا قرض همون که دست گردون قرض تو دست شما باشه، این الان قبض حساب میشه یا نه؟ این طلبه میخواست وجوهاتو بدهد به مرجع تقلید، اما حالا مثلا مرجع تقلید خدمتش نرفته، تلفنی یا مثلا پول الان اینجا نبوده، میشه اون مرجع تقلید بگه شما خودت این پول رو به عنوان مثلا شما وکیل از طرف من یا هرچی قبض بکن و این را به عنوان قرض بردار، یا اینکه من قبول دارم این به عنوان وجود، اینکه الان هیچ تغییری جا به جایی توی پول ایجاد نشود، اینو میشه بگیم قبضه یا نمیشه اینو بگوییم قبض؟ اگر اینجور که مکاسب بیان کرده یا مثلا کتاب‌های دیگر مثلا امام خمینی، آیت الله خویی رضوان الله علیهم، اینجور که این بزرگوارا فرمودند نه قبض این که حتما بگیرد بعد بدهد، اینو میگن قبض. در حالی که حالا توضیح میدم که شاید قبض رو بگیم این نیست و قبض یه معنای دیگری داره. این حالا یک مثالی که حالا اینا رو میخوام بحث بکنم. شاید بهترش این باشه که بگیم آقایون فقها، حالا چه شیعه چه سنی، فقها بعضی ها روی کردشون اینه که میخوان قبض را در همه جا به یک معنا برگردونند، یعنی بگویند قبض در مقبوض تفاوت پیدا نمی کند. مقبوض میخواد منقول باشه یا غیر منقول باشه؟ مقبوض هر چیزی باشه، به هر حال قبض یک معنا بیشتر ندارد. این یه روی کرده. یک روی کرد اینه که نه بگیم قبض در موارد مختلف معناش متفاوته. گاهی قبض به معنی تخلیه است، گاهی قبض به معنی نقل و انتقاله، گاهی هم قبض به معنی تسلیم. مثلا اینکه شهید اول می‌فرمود که قبض توی حیوان اینه که حیوانو باید جا به جاش بکنند. از اینجا برداره بگذاره اونجا، این میشود قبض تو حیوان یا مثلا توی ماشین، توی مکیل و موزون قبضش به اینی که کیل بشه یا وزن بشه که شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین تو ذهنشه که به نظر شیخ باید مثلا بگوییم قبض در مکیل و موزون به کیل و وزنه، قبض در یه جاهایی به تحویل دادنه، در یک جاهایی هم به معنی تخلیه. تو ذهن شیخ اینه که از بعضی از روایات استفاده می شود که شیخ اینو تصریح نکرده، برداشت از این عبارتهای مفصلش اینه که عرض میکنم که از روایات میفهمیم که قبض همه جا یک معنا ندارد. شاید حالا یه وقت این بحث رو مطرح بکنم، حالا اشاره میکنم، حالا شاید یه وقت توضیح بدم. شیخ انصاری توی رسائل یک جایی فرق گذارده بین این که بگوییم الفاظ وضع شده اند بر یک مفهوم عام و این مفهوم دارای مصادیق مختلفه. یعنی کلمه قبض وضع شده بر یه معنایی، مثلا بگوید قبض، قبض مستره و به معنی فعل مشتریست. قبض یعنی قبض کردن، یعنی تسلیم، تسلم پیدا کردن، گرفتن. یه مرتبه هم قبض به معنی فعل با یه اقباض تحویل دادن. اونی که بیشتر ما اینجا داریم بحث میکنیم قبض به معنی فعل مشتریه، نه قبض به معنی فعل بایع. به هر حال یه مرتبه میگیم که الفاظ وضع شدن بر یک مفهوم، اما اون مفهوم مصادیق متعدد داره. یه مرتبه میگوییم که نه، الفاظ وضع شده اند بر خود مصادیق و مصادیق با هم متفاوتند. فرض کنید مثلا الان کلمه فرش، فرش وضع شده بر یه چیزی که یفرش، پهن میشه، گسترده میشه و آدم روش میشینه استفاده میکنه. کلمه فرش وضع شده بر این مفهوم. این مفهوم چند تا مصداق داره، قالی مصداقشه، موکتم یه مصداقشه. اینجوری باید بگوییم یا اینکه باید بگیم که نه، اصلا کلمه فرش وضع شده است بر قالی و بر موکت؟ اینو تو رسائل شیخ یه جا فرموده و نظر شیخ هم اونجا تو رسائل اینه که الفاظ وضع شدن بر مصادیق نه بر مفاهیم، و اینکه اون مفاهیم مصداقهای مختلف داره. اگر که این حرف رسائل را اینجا تو مکاسب پیاده کنیم، یعنی تو مکاسب بگوییم که نظر مبارک شیخ اینه که شیخ می‌فرماید کلمه قبض وضع شده بر مصادیق قبض، مصداق قبض یک جایی عبارت است از تخلیه مثل غیر منقولات. اونجا قبض به همون تخلیه است، قبض خونه به اینه که اون اساس شب برداره خونه بره بیرون. یک مرتبه قبض عبارت است از تسلیم، کلید بذاره تو دست او. یه مرتبه قبض عبارت است از کیلو وزن، مثلا یه چیزی رو خریده اون بکشه، یک کیلو برنج رو بکشه، هم که کشید این میشه بعد قبض. این با توجه به حرف رسائل. احتمالم داره کسی بگه که شیخ انصاری رضوان الله علیه میخواد تو احکام قبض فرق بگذارد، تو احکام قبض. مثلا بگیم که اون قبضی که باعث برطرف شدن زمان است یه چیزه، قبضی که باعث می شود زمان منتقل بشود یه چیز دیگره، که اینم از عبارتهای شیخ در میاد، یعنی از عبارتهای مکاسب اینم استفاده می شود. اینها فرمایشاتی که شیخ و دیگرانم اینا رو فرمودند. اولاً باید بگوییم که این خیلی بعیده که کسی بگوید شارع مقدس تو بحث قبض تعبد به خرج داده. یعنی شارع میخواد یه چیزی که غیر از فهم عقلا از قبض و اقباض بوده یه چیز دیگه شارع بگوید. احتمالاً ائمه علیهم السلام طبق این روایاتی که داریم و بعد روایاتو خواهیم خوند، ائمه علیهم السلام هم با این روایات میخواند اشاره بکنند به همون چیزی که در زمان ائمه مرسوم بوده، معهود بوده. اون زمان عرف یه جاهایی قبض را به تخلیه میگفت، یک جاهایی به تسلیم، یک جاهایی به نقل، و این ستا هم مشترک لفظی نیستند، همشون میشه به یک معنای عامی برگردند. احتمال داره کسی اینا بگوید، ولی بهترش اینه که ما اینجوری بحث کنیم. بهتر اینه که بیایم بگوییم که اولا بحث ما درباره معاملات، درباره بیعه، و تو معاملات باید اینجوری بحث کنیم. اولا قبض شرط عقد یا جزء عقد؟ اول باید این بحث رو مطرح بکنیم که اصلا هیچ کدام آقایون اینا رو بحث نکردند و هیچ کدام، و بعد از اینکه معلوم شد که قبض شرط است یا جزء، بعدش بیایم اقسام قبض را بگوییم، قبض چند جوره، و بعد شرایط خود قبض را بگیم که قبض چه شرایطی داره، چه ارکانی داره. بعد از اینکه اینها را بیان کردیم، وقت بیایم روی قبض حقیقی و قبض حکمی. اینجوری اگر بس بکنیم فکر میکنم بهتر باشه. اما مطلب اول، مطلب اول اینه که اصل در هر معامله ای اینه که عقد با ایجاب و قبول تمام میشه، یعنی خرید و فروش با همون به تو و قبل توه، و قبض یا چیز دیگری جزء عقد نیست. باید ببینیم که مثلا قبض شرط عقد یا نه. یه جاهایی میدونیم که شارع اومده قبض را شرط عقد قرار داده، یک جاهایی قبض رکن و جزء عقد قرار گرفته، یک جاهایی هم نه هیچ کدامش، بلکه قبض اثری از آثار عقده. وقتی مثلا شما میرید دم یه مغازه یک چیزی رو میخرید، با همون بعت و قبلت و نقل و انتقال حاصل شد، اثر این نقل و انتقال اینه که شما میتونید اون مال رو تحویل بگیرید یا مال رو بردارید و برید و امثال اینا. یعنی اصل تو هر عقدی اینه که فقط ایجاب و قبول ملاکه، نه چیز دیگر. این اصل، این اصل خود این اصل اصلا این اصل اصل عملی نیست، این اصل به معنی ظاهر، ظاهر امر عقلایی اینه که فقط نقل و انتقال احتیاج دارد به عقد، به ایجاب و قبول. یه جاهایی میدونیم غیر از ایجاب و قبول چیز دیگه هم لازمه. یه جایی مثلا فرض کنید در باب بیع فضولی میدونیم اجازه هم لازمه، یعنی خود ایجاب و قبول کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواییم به اسم اجازه. یک جاهایی هم میدونیم که این اجازه مثل شرط عقده، یعنی یه عقدی خونده شده مشروط هست به اینکه یک اجازه بیا تا این نافذ بشود. یک مواردی اجازه شرط نیست بلکه رکنه. این رکنه که میگم هم یعنی جزء، رکن یعنی جزء. مثلا اگر کسی اجازه رو کاشف بدونه، اگر اجازه کاشف باشد، در این صورت اجازه شرط عقده. اما اگر کسی اجازه رو ناقل بدونه، اگر کسی گفت اجازه تو باب فضولی ناقله، باید بگوییم اجازه جزء عقده، یعنی رکن عقده، و تا اجازه نیامده اصلا عقد کامل نشده. کی عقد کامل میشه؟ چجور؟ مثلا تو او قبل تو اون توشو نگفته هنوز عقد کامل نشده. تا موقعیم که اجازه نیامده عقد کامل نشده. خب الان ببینید تو باب فضولی، نه نقل رو میفرمایید یا کشف؟ طبق نقل اصلا عقد کامل نشده. نشده دیگه، نخه نشد. نه اگر که شما بفرمایید اگر بفرمایید که اجازه کاشفه، بله فرمای شماست، عقد کامل شده اما یه شرطی داره. اما اگر که فرمودید که نه اجازه ناقله، اصلا عقد کامل نشده. هر موقع که این آقا اجازه داد، حالا نقل و انتقال حاصل میشه، نه اینکه کشف میشه که از اول نقل و انتقال بوده. خب این حالا یه مثال بود عرض کردم، یه مثال دیگه هم عرض بکنم. ببینید مثلا فرض کنید در باب صرف و سلم، در معاملات طلا یا معامله سلم نسبت به قبض سمن، کسی که یه چیزی رو مثلا فرض کنید سلم میفروشه، مثلا این ماشین که حالا سلم میفروشن، الان پولشو میگیره که بعدن ماشین تحویل بده. اینجا غیر از ایجاب و قبول، این پول هم که تحویل میگیره اینم جزء عقده. اگر که ایجاب و قبول رو خوندن، پول رو الان تحویل نگیره، میگه معامله باطله. حالا این که قبض در صرف و سلم شرط، و اگر قبض نبود مشروط منتفیست به خاطر اینکه شرطش نبوده، یا اینکه اگر قبض نبود اصلا یک رکنی، یک جزئی از اجزای عقد محقق نشده. به هر حال تو صرف و سلم غیر از ایجاب و قبول یه چیز دیگه هم لازمه، و اونم قبض. اولین بحثی که باید مطرح کنیم همینه ها، که آیا قبض شرط یا جزء عقد هست یا جزء یا شرط عقد نیست. اگر کسی بگه که قبض شرط عقده، معنیش اینه ها، یعنی قبض خارج از عقد است اما تأثیر گذار در عقده، مثل وضو برای نماز که شرط. وضو برای نماز شرط یعنی چی؟ یعنی کسی که وضو میگیره که نماز نمیخونه، موقعی که داره وضو میگیره اینو نمیگن مصلی، اما این عملی که نماز نیست تأثیر در نماز دارد. یه وقت اینجوری میگیم این میشه شرط. حالا بگیم که کسی که میخواد قبض بکنه، این قبض مؤثر تو اون به تو و قبل توست، اینجوری باید بگوییم؟ یا اینکه باید بگوییم که نه، قبض برای معامله مثل رکوع برای نمازه، یعنی یه جزء نمازه، داخل در خود مرکبه. خب حالا کدامش درسته، شرط یا رکنه؟ کسی که این بحثا رو مطرح نکرده که حالا بخوام بگم نظر کی چی هست، از عبارتهای علما چیزی در نمیاد در این باره که حالا بگیم از کلمات آقایون چی استفاده میشه. به نظر این میرسه که اگر که در جایی نص خاصی نداشته باشیم یا اجماعی نداشته باشیم، باید بگوییم که قبض اثری از آثار عقد است، نه شرط عقد و نه جزء عقد. چجور اگر که یه عقدی انجام شد، تصرف در مال، این تصرف از آثار عقده. حالا اگر کسی تصرف نکرد، عقد سر جای خودش درسته. مثلا کسی چیزی رو خرید اما تصرف نکرد تو اون مال، به هر حال خریدنش درست بوده. حالا اگر کسی چیزی رو خرید اما قبض نکرد، خریدن صحیح بوده. علت چم اینه که ظاهر ادله اینه که خود ایجاب و قبول علت تامن برای نقل و انتقال. ظاهر آیه اوفو بالعقود یا آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان تراز، ظاهر اینا اینه که همون خود ایجاب و قبول ملاکه. و اینکه کسی قبض بکند، این قبض اثر اون ایجاب و قبوله. اگر قبض را به معنی فعل بایع بگیریم، میگیم که وقتی بایع چیزی را فروخت، یکی از آثار فروش اینه که مال مردم را به مردم تحویل بده. یعنی این اقباض دادن، این که بایع تحویل بدهد، این اثر اینه که چون مشتری مالکه. یعنی قبض نه شرط عقده نه جزء عقده. این اصل اولیه، مگر در جایی که دلیل شرعی داشته باشیم بر این که در یک جا قبض شرط است یا قبض جزء است، مثل همون صرف و سلم که دلیل شرعی داریم. پس این شد مطلب اول که نقش قبض در معامله رو توضیح دادم. مطلب دوم این، یعنی پس تا اینجا این شد که قبض اثر عقده، نه شرط عقد و نه جزء عقد. مطلب دوم اینه که حالا قبض انواع و اقسامی داره. اقسام قبض معمولا تو کتاب ها همین این که حالا حتی همین اینش هم تو مکاسب نیستا یا تو کتاب امام آیت الله خوی، معمولا به یک کسی بگوید که قبض بر چند قسمه، میگن که خب مثلا بر دو قسمه، قبض حقیقی داریم و قبض حکمی. قبض حقیقی، قبض حکمی که عرض کردم همینم تو مکاسب نیست، شیخ یا امام یا آقای خویی اینها نفرمودند اینجور چیزی رو، که حالا بعد در آینده من خیلی مفصل قبض حکمی رو خواهم گفت. شاید مثلا یه چند ماه بس بکنم که قبض حکمی چی چیه. اما حالا جدای از این که یه قبض حقیقیه یه مرتبه قبض حکمیه، چند جور قبضهای دیگرم داریم. مثلا فرض کنید که یه مرتبه قبضی داریم که این قبض موجب انتقال زمان می شود. زمان با صاد زاد، زمان. یه مرتبه قبض موجب انتقال زمان نمی شود. به عبارت دیگه، یه مرتبه قبض امانی است، یه مرتبه قبض غیر امانی. بحث ما که الان درباره قبض فرقی نمیکنه که بخوایم قبض تو وقف رو بگوییم یا قبض تو وصیت یا تو آریه و امانت یا قبض تو بیع و شراء، اینش که تفاوتی نمیکنه. میخوایم ببینیم که مثلا اگر که شما این فرش را وقف مسجد کردید، فرش رو وقف کردید برای مسجد، قبضش به چیه؟ یعنی کی باید تحویل بگیره؟ و آیا اینجا اون نقل و انتقال یا مثلا تخلیه اینجا چه معنایی میده؟ اگر که کسی چیزی رو فروخت، اینجا قبض به این معناست که این فرش رو که من به شما میفروشم تا قبل از بیع ضامنش من بودم، این فرش مال من بود، من ضامن بودم. ضامن بودم یعنی چی؟ یعنی اگه این فرش میسوخت از کیسه یکی رفته، از جیب من رفته. این معنای این که من ضامنم. حالا که من این رو به شما فروختم، یه مرتبه قبض اینه ها که حالا که دادم این فرشو به دست شما، از الان به بعد شما ضامنید. اگر که دوز این فرشو برد، مال کیو برده؟ مال شما رو برده، نه مال من. اگر آفت آسمانی رسید، تلف آسمانی رسید، به مال شما ضرر خورده. این یه جور قبضه که یعنی قبض ضامن بودن را منتقل کرد. تا قبض نشده بود من ضامن مال بودم، حالا که قبض شد دیگه شما ضامنید. اما یه مرتبه قبض زمان را منتقل نمی کنه. مثلا فرض کنید که شما رفتید دم یک کتاب خونه، یک کتاب امانی گرفتید یا یک کتاب آریه گرفتید که مطالعه کنید. این کتابو که آریه میگیرید از این کتاب خونه مطالعه کنید، آریه است. الان قبض میکنید، همین که این کتابو قبض کردید، الان این کتابو دزد برد، کی ضامنه؟ همون کتاب خونه ضامنه، نه شما. شما که آریه گرفته اید، با قبض زمان به شما منتقل نشد. آریه هم یه عقد دیگه، امانت یه عقد، آریه یه عقد. یا مثلا وقف، وصیت. در این جور موارد الان با قبض زمان به شما منتقل نشد، توی بیع با قبض زمان منتقل شد. پس ممکنه ما بگیم قبض بر دو قسمه: یک مرتبه قبض زمان را منتقل می کند، یک مرتبه قبض زمان را منتقل نمی کند. به عبارت دیگر زمان، به عبارت دیگر قبض بر دو قسمه: قبض قوی، قبض ضعیف. اونجایی که زمان منتقل شد، اینو میگیم قبض کامل، قبض قوی. اونجایی که زمان منتقل نشود، مثل همین آریهی که مثال زدم، این میگیم قبض هست اما قبضش قوی نیست. کسی که یک کتابی را امانت گرفته یا آریه گرفته قبض کرده، اما این قبض زمان را منتقل نکرده. پس میتونیم بگوییم که قبض قوی داریم و قبض ضعیف، یا بگوییم که قبضی که حکم زمان با او تغییر میکند، قبضی که حکم زمان با او تغییر نمیکند. پس میشه قبض را به انواع مختلف تقسیم بکنیم. حالا بعد تقسیمات دیگه هم داره که بعد عرض خواهم کرد، بعد که اینا رو بگوییم بعد شرایط قبض رو توضیح میدم و ارکان قبض، و بعد بیایم روی احکام قبض. حالا امروز دیگه روز اول بود، حالا دیگه اصول نشد، انشاءالله فردا اصول رو هم عرض میکنیم. بسم الله علی محمد.